تمنایش روی خوبی هفته نو منشالله گلخوجا با اخبار امروز 18 دکبر شما را همراهی میکنم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخطی موضوع های روز. مبارزه را ادامه میدهم. کرامت شریپوف میگوید با اخراج او کوشش هایش برای حمایت از مهاجران انجام نمییابد. حمله به نیروهای امنیتی افغانستان. مقامات انتظامی میگویند این لحظه ها مقاومت با افراد مسلح ادامه دارد. پرونده نو در حالی که رهبر شرکت موورا هنر تلاش دارد قرضش را در نزد مشتریان پرداخت کند، بعضی از آنها به پلیس شکایت نمودند.
ما گفتیم که اول بینا را تمام کنیم، مبلغ 4 نفری که مونده ما برگردونیم میتیم. حاضر در همه بینا همگی 4 نفر موندگی، ما همش را جابجا کردیم دیگه.
کرامت شریپوف فعال حقوق مهاجران با اخراجش مخالف است و میگوید برای برقرار کردن شهروندی روسیه تلاش میکند. او میافزاید که در تاجیکستان کاملا آزاد است و برای حمایت از حقوق مهاجران در سراسری کشورهای مشترک المنافع کوشش به خرج خواهد داد. در شبکه‌های اجتماعی روز 17 دکبر نوار گفتگوی کرامت شریپوف با خبرنگار تاجیک بهروز نصرالدینوف نشر گردید. در صحبت با رادیو آزادی بهروز نصرالدینوف تصدیق کرد که تصادفا در مرکز دوشنبه با کرامت شریپوف و خورده با او هم صحبت شده است.
نه سلامتشون خوب است در وقتی مصاحبه. ما همشون روستی لازه که همون وقتی کرامت دیدم و هم در سمانه اینترنتی بسیار خبر پیدا شده بود در ویدی اونه که کرامت شریف تیمور هستن. همین سوال هم دادم که سلامتیشون چی کرد. بعد نه در صحبت هم نیز گفتن که شاید سلامتیشون خوب است. تصادفان دیدم اما همچون یک چیل میگن که همین رویه که هست بدن یکان سوالی با حتما پیدا میشه دانتن و یک سلامتیشون هم میخواستم بفهمم پروسی ندارستم سوی قدر ریزمانس میشه در شهر.
اخراج کرامت شریف روز 12 دکبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه قرار قبلی سودی لیبرتسکی شهر مسکو را جانبداری کرد و شریف را به نقض مقررات بودوباش متهم نموده اخراجش را قانونی دانست. کرامت شریف میگوید مشکلات او در پی ماجرای مربوط به لاتوکوب یک مهاجر تاجیک در ماه سپتامبر سال روان در مرکز تجارتی لوبلینو شروع شد. دو ستونی این منطقه او را در تشکیل اعتراضهای ده مهاجر و بروی غیرقانونی صاحب شدن به شهروندی دور کرد. رو میاریم به موضوع دیگر. امروز تمرینگاه نیروهای امنیتی افغانستان از طرف افراد نامعلوم سلاح به دست مورد حمله قرار گرفت. مقامات انتظامی این کشور میگویند مقاومت با این گروه تاکنون ادامه دارد. خرمون بقازاده جزئیات حمله مذکور را پیگیری کرد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید سلاح به دستان بینای نیم ساخت در کنار مرکز تمرینی نیروهای امنیتی را اشغال نمودند و حالا زد و خورد میان نیروهای دولت افغانستان با سلاح به دستان جریان دارد. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی روز 18 دکبر گفت که سلاح به دستان مرکز تمرینی نیروهای امنیتی را تیرباران کردند.
چند انتظار متفاید شد دیگه فعلا چند لحظه پیش دوباره صدای انفجار آمد دیگه فایرا و پراکنده دیگه تونتون
نیروهای امنیتی منطقه را احاطه کردند. تا حال معلوم نیست که چند سلاح به دست در حمله اشتراک دارد و کسی هم تا حال مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. در گذشته طالبان و گروه دهشت افکن دولتی اسلامی مسئولیت حمله های مرگبار در کابل را به عهده گرفتند. ماه روان طالبان به دو پاسگاه در ولایت جنوبی هلمند افغانستان حمله کرده 11 افسر پلیس را به قتل رساندند.
گزارش های جهانی را ادامه میدیم. روز یک شنبه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه بار دوم در سه روز آخر با دونالد ترامپ صحبت تلفنی داشت. در تماس تلفنی 17 دکبر رئیس جمهور روسیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کمک در جلوگیری از حمله های تروریستی در کشورش تشکر کرد. ضمناً خدمات فدرالی امنیت روسیه چند روز پیش از محو یک حلقه تندروان خبر داد که به ادعای اینها در بین بازداشت شده ها شهروندی تاجیکستان نیز هست. عبدالله شروف با تفصیلات بیشتر.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه از همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ به خاطر کمک های اداره مرکزی استخبارات یا خود CIA برای خونسا کردن یک سلسله بمب‌گذاری ها در شهر سنت پترزبورگ اظهار سپاس کرده است. در اطلاعیه حکومت روسیه گفته می شود که گمانبران قصد داشتند در کلیسای قزان شهر سنت پترزبورگ و چند جای دیگر سر آدم و پر ازدحام شهر حمله های انجام بدهند. کوخی کرمل میگوید رئیس جمهوری روسیه از همتای آمریکایی خود خواسته است که از جانب او از سازمان استخباراتی مرکزی آمریکا CIA قدردانی کند. هفته گذشته خدمات فدرالی امنیت روسیه اعلام کرد که چندین گمانبر به همکاری با گروه دولت اسلامی را در مسکو بازداشت کرد که قصد حمله های تروریستی در جشنهای سال نو را داشتند. مقامات روسیه 3 تن دیگر را در این رابطه بازداشت کردند. مقامات روسیه هویت آنها را اعلان کرده و میگویند که آنها شامل عمر گادجیف از داغستان، الیس خان اس مرزیف از انگوشستان و فیروز کلاوروف از تاجیکستان میباشند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد شخصیت فیروز کلاوروف اظهار نظر نکردند و تا به حال معلوم نیست که آیا او شهروند تاجیکستان هست و یا نه. آقای پوتین همچنین به دونالد ترامپ اطمینان داده است که سازمان‌های امنیتی روسیه همچون گذشته هر گونه معلومات در مورد تهدیدهای تروریستی را در اختیار آمریکا می‌گذارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. دادستان شهر دوشنبه به ضد رئیس شرکت یک زمان نامدار ماوراءالنهر تورابک اخونوف پرونده جنایتی باز کرده است. او برادر رهبر پیشین این شرکت جورابک اخونوف است و با قلوبی در حجم مخصوصا کلان متهم می شود. با شروع تفتیشات دعوای مشتری این شرکت بوی شده است که گفته است 4 سال پیش برای منزل نو تمام مبلغ پرداخت کرده است و تا به حال پولش را به او بازپس ندادند. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را تحقیق کرد و برای یوسفی گزارش می دهد.
پس از زندانی شدن جورابک اخونوف، رئیس شرکت ساختمانی یک زمان معروف ماوراءالنهر، از 831 مشتری منتظر منزل 818 نفر آنها صاحب منزل شده، تنها 3 نفر منتظر بازپس برگرداندن سرمایه گذاشتهشان و یا دریافت منزل از این شرکت هستند. با خواهش و کمک مشتریان شرکت ماوراءالنهر، تورابک اخونوف برادر جورابک اخونوف را رهبری شرکت تعیین کردند تا ساختمان های ناتمام را به انجام رسانیده مشتریان را به منزل تامین نماید. مشتریان میگویند تورابک اخونوف در مورد انجام کارهای باقی مانده ساختمان های ناتمام برادرش موفق بود.
ما از صبح این بنا از بنای بابا جان غفور فکر کنم بنای که در اون کوچه ساخته شده است اگر عیناً همین خلانجا به مرکز سودا بود است 50شونه اخونوف جورابک او را 10شونه خانه استقامت شرطنامه کرده فروخت است. هنه امروز در مدت 4 سال رئیس شهر پیشتر اجرت نداد، لیکن رئیس شهر امروز رستم مولای حقیقتاً خلق وضعیت خلق فهمید و دستگیری کرد و قرار همین بنا را داد و حاضر حجت همون بنا را کرده است مردم جبزه کرده است.
اما به دنبال شکایت یکی از مشتریان ماوراءالنهر که برای بنیاد منزل زمانی رهبری جورابک اخونوف به این شرکت $20,000 سرمایه گذاری کرده بود، دادستانی شهر دوشنبه در برابر برادر جورابک تورابک اخونوف پرونده جنایی باز کرده است. تورابک اخونوف رئیس فعلی شرکت ماوراءالنهر میگوید از افتتاح پرونده جنایی به دنبال شکایت مشتری که زمانی رهبری برادرش سرمایه گذاری کرده است نگران است، زیرا شرکت تصمیم دارد قرض 4 مشتری باقی مانده را که با عیب برادرش به منزل تامین کرده نمیتواند پورا برگرداند و مشتریان باقی را به منزل تامین نماید.
یگان مراتب من میرزا رحیموف ندیدم، یگان مراتب نزد من نیامده. طلب همه آدما بود که تیزتر من همه مبلغ $20,000 همه آدما ما رویانده تیم. ما جا داریم، همه داریم، برای جا راضی نشدن، لیکن ما گفتیم که اول بینای تمام کنیم، مبلغ 4 نفری که مونده ما برگردونده میتیم. حاضر در همه بینا همه که 4 نفر موندگی ما همش جا بجا کردیم دیگه.
دادستانی شهر دوشنبه دعوت و بازپرسی تورابک اخونوف رئیس وکالتدار شرکت ماوراءالنهر و افتتاح پرونده جنایی در برابر او را تایید میکند و میگویند تفتیشات ادامه دارد. قضیه شرکت ماوراءالنهر از سال 2010 ادامه دارد. رئیس شرکت جورابک اخونوف 13.5 سال حکم زندان گرفت و دادگاه عالی حکم برآورد که ستانیدن ضرر مالی مشتریان شرکت از حساب بناهای ناتمام ماوراءالنهر برآورده شود. 20 می سال 2013 با حلنامه دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه اموال شرکت ماوراءالنهر از حبس آزاد کرده شدند و تا کنون شرکت به ساختمان های بناهای ناتمام ادامه می دهد.
موضوع خانه ها را ادامه می دهیم و می رویم به قرغیزستان. در جنوب قرغیزستان زمان سابق شوروی سلوکتا همچون شهر انگشتکن ها معروف بود. با مستقل شدن قرغیزستان نقب و فعالیت را قطع کرد و مردم بیکار مانده خانه های خود را پرداخته رفتند. با وجود آنکه زندگی در این شهر به مجرای خود برمیگردد، ولی همانا ده ها خانه در این شهر صاحبان دائمی اشان را پیدا نکردند.
زمانی در اینجا تا میلیون تونه انگشت استخراج میکردند و طریق روی آهن به گوشه و کنار قرقیزستان میرساندند. در زمان شوروی سول یوکتا از طرف مسکو سرمایه گذاری میشد، اما با مستقل شدن قرقیزستان نقب از کار ماند و مردم محلی بناور نداشتن مشغولیت از شهر کوچ بستند. در 10 سال اخیر فعالیت چیل نقب برقرار شد. ساکنان با تدریج به شهر برمیگردند و به منزل نیاز دارند، اما حدود 200 خانه که صاحبانش زمانی ترک کرده بودند تا هنوز خالی است. حتی تصور کردن مشکل است که در اینجا آدمان میزیستند.
پیش از این خانه ها خوب بودند و مردم در شرایط بهترین زندگی میکردند. بعد از سقوط شوروی خانه ها خالی شدند، جهاز خانه ها را آدمان دزدیده بردند و حالا این بنا در شرایط ناگوار قرار دارد.
هنگامی که جوانان میخواهند به این خانه های ترک شده مسکون شوند، صاحبان آنها پیدا میشوند. از این خاطر مردم محلی پیشنهاد دارند که با قانونگذاری درباره منزل اصلاحات وارد کنند. آنها میگویند حق صاحب ملکی از آنهایی که خانه هایشان را به صاحب گذاشتند گرفته شود. در عکس حال بناها کارناشایم خواهند شد.
این خانه ها را باید به افراد بدهند که پول دارند. آنها بعدی تعمیر می توانند نقب کنان را در این خانه ها مسکون کنند و یا به آموزگاران به اجاره بدهند. هنگامی که نفر میخواهد خانه را به ترتیب درآورد، در حال کسی پیدا می شود که در زمان شوروی صاحب این خانه بوده است و طلب می کند که خانه را خالی کند. این مسئله باید در سطح قانونگذاری حل شود و خانه ها را به نیازمندان بدهند.
چون به گفته غی نظر قرابایف در بنای آنها همگی 2 یا 3 خانه ساکن دارد، باقی مانده خالی هستند. گذشته از این در بعضی خانه ها جنایتکاران و غارتگران مسکون می شوند و برای ساکنان دائمی خطر ایجاد می کنند. تعداد چنین خانه ها در سولیوکتا تا به 500 عدد می رسد. اگر 200 خانه مالکیت دولتی باشد، 300 تا آن از طرف صاحب ملکان خصوصی کرده شدند. مقامات محلی هنوز درباره تقدیری بعدی این خانه ها تصمیم نگرفتند.
حالا ما در رابطه با این خانه ها اطلاع جمع میکنیم. اگر معلوم شود که صاحب خانه آن را ترک کرده رفته است، به نفر این نیازمند میدهیم. این مسئله در بررسی قرار دارد. تعمیر خانه ها را خودمون بر عهده میگیریم و یا به صاحب آینده سپارش میدهیم.
در حالی که مقامات شهرداری درباره تقدیر بعدی خانه های بی صاحب مانده به نتیجه نهایی نرسیده است، بیشتری ها به منزل زیست دسترسی ندارند.
تو فرا رسیدن سال نو میلادی همگی 2 هفته دیگر باقی مانده است. این جشن را بیشتر از همه کودکان انتظارند، زیرا به اعتقاد آنها سال نو ایام روز زدن معجزه ها است. آنها باور دارند آرزوهایشان با کمک بابای برفی عملی می شود. سرانگیز نوروشو از نامه های ده ها کودک توجیک برای ما و شما قصه می کند که با امید با بابای برفی نوشتند.
بابای برفی یک از پدوالوا یک
سلیمان 11 ساله با بابای برفی نامه نوشته از او تلفن خواسته است.
اینش کتاب های افسانه می
پدر ندارد و 2 سال پیش مادرش سلیمان را به مکتب اینترنت نظامش مخصوص حصار داده و به مهاجرت رفت. سلیمان میگوید مادرش را پزمان شده است و میخواهد با او صحبتی ویدیویی کند.
قطعی مادرم گب میزنم و قطعی اپون گب میزنم خونانگی
همون. بابای برفی از نگاه سلیمان یک پیرمردی توانمندی هست که امکانی اجرای همه خواسته های کودکان را دارد. این ابرست نقاشی خوب هم هست و یک تصویر زیبای سالی نوی هم آماده کرده است و میخواهد آن را با بابای برفی تحفه کند.
من میخواستم که همین رسم را با بابای برفی نشان دهم و خوشحال شود.
در اینترنت خیرمنک حصار اکثر کودکان دارای امکانیت محدودند. درخواست آنها نیز از همسالان دیگرشان پس این دیوارها فرق میکند.
سال نو حل معماهای دو، سال نو کفش هزاران رازها، بینگر تالار تبسم میکند.
آنها بر این باورند که بابای برفی معجزه آفر است.
ای عزیزان السلام، پیرو بر نو زن اومد اهل دوران السلام.
سفینه میگوید وقتی از نزدیک بابای برفی رو ببیند، از او میخواهد هر دو دستش مثل دستان دیگر دختران زیبا و سالم باشد.
من باوری دارم که بابای برفی از ما را صحت کرده میتواند، از سایی سهرناک دارد.
با امیدی که ارزوهای این کودکان و خواسته های همه شما اجرا شود، برنامه امروز را پایان میدهیم. تو برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سمون ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
خبرهای جهان و تاجیکستان. سلام، مومین احمدی هستم. تلویزیون دولتی ایران اعترافی اکادمیکی شوئدی ایرانی تبار احمد رضا جلالی را پخش کرد که با اتهام جاسوسی به مرگ محکوم شده است. پژوهشگر اینستیتوت کارولینسکا استکهلم احمد رضا جلالی روز 17 دکبر در نوار تلویزیونی اعتراف کرد که برای خدمات استخبارات یک کشور خارجی درباره متخصصان ساحه هسته‌ای ایران که بعداً در سوءقصد کشته شدند معلومات جمع می‌کرد. جلالی 46 ساله ماه اپریل سال 2016 بازداشت و دیرتر به جاسوسی متهم شد. او قبلا اتهام را رد کرده بود. در نوار 17 دقیقه جلالی گفت که وقتی در پژوهشگاه یکی از کشورهای اروپا با کارهای پژوهشی مشغول بود، نفری با نام توماس با او در تماس شد و کار پیشنهاد کرد. جلالی گفت که آن مرد با وعده تامین شهروندی کشور او را بعداً به خدمات استخبارات استخدام کرد. راوی برنامه تلویزیون دولتی ایران گفت که جلالی برای موساد اسرائیل درباره علم ساحه فیزیک مسئول علی محمدی و متخصص ساحه هسته‌ای مجید شریعری که هر دو هم در سال 2010 در سوءقصد کشته شدند معلومات جمع می‌کرد. شوئدیا بازداشت و حکم اعدام جلالی را محکوم کرد. سازمان‌های حقوق بشر نیز این حکم را بخشی از سیاست‌های ایران ارزیابی می‌کنند که ایرانی‌های دارای دو شهروندی را بازداشت و بدون مرافعه عادلانه مجازات می‌کنند. نمایندگان گوارد ملی اوکراین از صبح 18 دکبر خبر دادند که با 60 اعضای این نهاد در زد و خورد با جانبداران میخائیل ساکاشویلی روز یکشنبه در شهر کیف جراحت برداشتند. به اطلاع گواردیای ملی، بعد رساندن یاری طبی 45 کارمند این گواردیا به ادامه خدمت پرداخت و 15 تن دیگر بستری شد. از میان بستری شده ها 13 تن از گاز زهرآلود شده، 2 تن دیگر جراحت جسمانی برداشت. اخیراً جانبداران پرزیدنت پیشینی گرجستان و رهبری سابق ولایت ادیسا اوکراین میخائیل ساکاشویلی در کیف راهپیمایی برپا کردند. میخائیل ساکاشویلی در یک صحبت گفت:
"Я осуждаю любое разбитие окон, потому что мы, когда нас будут миллионы,
من همه گونه تیریز شکنی را محکوم میکنم، زیرا وقت تعداد ما به میلیون میرسد، این درها و تیریزه ها خودشان بروی ما باز میشوند. آنها باید شکسته نشوند. مردم این بازی پراشنکو است. او میخواهد نشان دهد که جمع شده ها 2-3 هزار آدمی ردی مرکه هستند که از دستشان فقط تیریز شکنی میآید. ما باید طوری دیگر رفتار کنیم. در هفته ها و ماه های نزدیک تعداد ما برای اعتراض حتما بیشتر میشود.
جانبداران ساکاشویلی طلب دارند که با پرزیدنت اوکراین پیوتر پراشنکو ناباوری اعلان شود. بعدی راهپیمایی آنها برای وارد شدن به کاخ اکتبر تلاش کردند. با گفته خودی ساکاشویلی، وقتی آدمان به نزد بینو رسیدند، آنجا پلیس برای آنها زورآوری کرده است. کرمل اعلان کرد که با کمک سازمان استخباراتی آمریکا یا CIA از چند حمله تروریستی در شهر سنت پترزبورگ پیشگیری شده است. در اطلاعیه حکومت روسیه که روز 17 دکبر پخش شد گفته می شود گمانبران قصد داشتند در کلیسای قزانی سنت پترزبورگ و چند جای دیگری سه آدم این شهر حمله انجام دهند. یکی از این بازداشت شده ها شهروند تاجیکستان است. مقامات روسیه بازداشت شده ها را شامل آمرگادجیف از داغستان، الیس خان اسمورزیف از اینگوشستان و فیروز کلاوروف از تاجیکستان معرفی کرد. مقامات تاجیک تا به حال در مورد شخصیت فیروز کلاوروف اظهار نظر نکردند. روز جمعه مقامات اوگنی افیم فردی را که اعتراف کرده است به طور غیرقانونی برای ترکش در کلیسای قزان مواد ترکنده می ساخته است بازداشت کردند. مقامات افغانستان میگویند حمله به مرکز تمرین های استخباراتی کابل که مسئولیت آن را گروه دهشت افکن دولت اسلامی برداش گرفت با هلاکت 3 حملگر خاتمه یافت. نصرت رحیمی نایب سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که روز 18 دکبر به دنبال حمله جنگیان دیش در منطقه افشار عملیات پاککاری آغاز شد. درباره خسارات جانی نیروهای امنیتی و اهالی ملکی خبر داده نشده است. رحیمی پیشتر گفت که حملگران به بنای نیمه‌ساخت نزد تمرینگاه آژانسی استخباراتی خدمات امنیت افغانستان وارد شدند. با گفته سخنگو، جنگیان از داخل ساختمان تمرینگاه استخباراتی را هدف قرار داده، از سلاح سبک و گلوله انداز استفاده کردند. در گذشته هم طالبان و هم گروه تندروی دولت اسلامی حمله های مرگبار را در کابل انجام دادند. آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، از همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ به خاطر کمک های استخباراتی آژانسی مرکزی استخبارات برای خونسا کردن یک سلسله بمب گذاری ها در شهر سن پترزبورگ اظهار سپاس کرده است. در این باره من عبدالله اشرف گزارش می دهم. کاخ کرمل اعلان کرد که ولادیمیر پوتین روز یکشنبه 17 دکبر در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا برای کمک های اطلاعاتی آژانسی مرکزی استخبارات که سبب بازداشت گمانبران شد قدردانی کرده است. در اطلاعیه حکومت روسیه گفته می شود که گمانبران قصد داشتند در کلیسای قزان شهر سن پترزبورگ و چند جای دیگر سر آدم و پر ازدحام این شهر حمله ها انجام بدهند. کاخ کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه از همتای آمریکایی خود خواسته است که از جانب او از سازمان استخباراتی آمریکا CIA قدردانی کند. آقای پوتین همچنان به دونالد ترامپ اطمینان داده است که سازمانهای امنیتی روسیه همچون گذشته هر گونه معلومات در مورد تهدیدهای تروریستی را در اختیار آمریکا میگذارد. این دومین تماس تلفنی پرزیدنت های آمریکا و روسیه در 4 روز اخیر است. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه نیز گفتگوی تلفنی داشتند. خدمات فدرالی امنیتی روسیه روز جمعه 15 دکبر اعلان کرد که 7 تن را به گمان همکاری با گروه دولت اسلامی بازداشت کرده است که قصد داشتند در روزهای استراحتی اخیر هفته آینده به حمله های تروریستی در شهر سن پترزبورگ دست بزنند. با اطلاع خدمات فدرالی امنیتی روسیه این افراد تصمیم داشتند در کلیسای قزان شهر سن پترزبورگ و چند مکان سر آدم این شهر حمله های انتحاری انجام دهند. دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین در رابطه با تماس پرزیدنتان روسیه و آمریکا و هم همکاری ساختارهای استخباراتی کشورها چنین گفت:
هر سری چند وقت میان خدمات ویژه دو کشور تماس‌های صورت می‌گیرد، ولی در حالت مذکور شما می‌بینید که این معلومات نتیجه آورد و برای نجات جان نفران زیاد مساعدت کرد. این خبر باعث خوشحالی و قناعتمندی است. در همین باره دیروز در صحبت تلفنی پرزیدنت ما با پرزیدنت ترامپ خبر داد. این نمونه خوب همکاری‌های دو جانبه بر ضد تروریسم می‌باشد. ما باید برای رسیدن به همین معیارهای همکاری تلاش کنیم تا اینکه در تعیین خط مشی همکاری ها مساعدت شود.
بنابر اطلاع خدمات فدرالی امنیت روسیه و یا FSB، در یک بنای بلندآشیانه در شهر سن پترزبورگ مواد ترکنده، سلاح‌های خودساخت و ادبیات دارای خصوصیت افرادگرایی کشف و مصادره شده است. با گزارش رسانه‌های روسیه، کلیسای سن پترزبورگ هدف اصلی این حمله‌ها بوده است. هفته گذشته خدمات فدرالی امنیت روسیه اعلام کرد که چندین گمانبر به همکاری با گروه دولت اسلامی را در مسکو بازداشت کرد که قصد حمله‌های تروریستی در جشن سال نو را داشتند. در چند روز گذشته نیز مقامات سن پترزبورگ 5 تن را در رابطه با تروریسم بازداشت و بازپرسی کردند. روز جمعه مقامات یوگنی یفیموف، فردی را که اعتراف کرده است به طور غیرقانونی برای ترکش در کلیسای شهر سن پترزبورگ مواد ترکنده می ساخته است، بازداشت کردند. به نوشته نشریه تلگراف، چند تن از همکاران او روز شنبه بازداشت شدند. همچنین روز یکشنبه مقامات روسیه 3 تن دیگر را در این رابطه بازداشت کردند. مقامات روسیه هویت آنها را اعلان کرده و میگویند که آنها شامل امرگاجیف از داغستان، الیسخان اسمورزیف از انگوشتستان و فیروز کلاوروف از تاجیکستان میباشند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد شخصیت فیروز کلاوروف اظهار نظر نکردند و تا به حال معلوم نیست که آیا او شهروند تاجیکستان هست و یا نه. در ماه اپریل سال جاری در پی حمله های انتحاری در متروی شهر سن پترزبورگ 16 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. در پی این حمله مقامات روسیه است که کیمسنبک قادیروف شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند و گفتند که او با عاملان ترکش 4 اپریل در متروی شهر سن پترزبورگ ارتباط دارد. روی از نظرم دوست، اگر داری مرا از دل و جان میگذرم، فهمیدم عاشق من بودی من بیخبرم، من اجازت به تو دادم که بیایی ببرم، هرگاهی رو به منی چشمی تو را مینگرم، هرگاهی رو به منی چشمی تو را مینگرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای بسرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای برسرم. سم از لبانت هر دو میگویم خدا نه
عشق مثل جدا به تو دنیا را نخواهم دانه دانه بی بهانه بوسه خواستم از لبانت این ترانه عاشقانه من بخوانم از برایت فهمیدم عاشق من بوده ای من بی خبرم من اجازت به تو دادم بیایی خبرم عاشقم گفتی و یارم وقتی دیدار آمدن دل با گفتار آمدن وقتی دیدار آمدن دل با گفتار
با قرار دادگاه رهبران شرکت امید 88 تا ماه فوریه سال آینده در حبس میمانند. قرار تمدید حبس پیشکی رجب علی آدینف و ایدیبگ ابراهیموف از سوی دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز شنبه 16 دکبر صادر شده است. اما وکیلان دفاع میگویند با قرار دادگاه راضی نیستند و از بالای آن شکایت خواهند برد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خسرو ایوبی وکیل دفاع رجب علی آدینف روز 18 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تفتیش قضیه شرکت امید 88 و رهبرانش ادامه دارد. با قبل وکیل دفاع سنجش شرکت نیز از سوی مقامات تفتیشاتی در حال انجام یافتن است.
شما فوریه دروغ کردید. قرار سود نه فوریه. حالا امروز ولی چه میکنم؟ ممکن که ما چک نیم. دیگر وقت نمی دست.
نه قرار برآمده شما ممکن شکایت برید از بالاش. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات میگوید تفتیش قضیه شرکت امید 88 به مرحله آخر نزدیک شده در ماه ینور به دادستانی و بعداً به دادگاه ارسال خواهد شد. منبع گفت جریان برگرداندن قرض راغون از حساب اموال شرکت امید 88 تنها بعد قرار دادگاه انجام خواهد شد و اموال شرکت فعلا در حبس میباشد. فعالیت شرکت امید 88 هم در پی بازداشت رهبرانش پررقت شد. نزدیکان رجب علی آدینف رئیس بازداشت شده شرکت گفتند مقامات خرید و فروش مالکیت امید 88 را ممنوع کردند و آنها سعی دارند پول جمع آورده قرض دولت را برگردانند. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش بیشتر از دو ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت امید 88 یک از سه شرکت بزرگ وارد کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر امسال رئیس جمهور امام علی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که با امید 88 170 میلیون سومانی قرض داده این مبلغ ها را برگرداندن نتوانست. بعد این رجب علی آدینف را دستگیر کردند و او با تصرف پول و مال غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. قبلا رجب علی آدینف در یک نامه از مقامات تاجیکستان خواسته بود که به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت او را رها کنند. آدینف وعده داده بود که در مهلت کوتاه قرض نیروگاه راغون را که سبب بازداشت شد برمیگرداند. به اطلاع مسئولین شرکت امید 88 بخش تشخیص نرخ‌گذاری وزارت عدلیه تاجیکستان نقطه‌های فروش سوزشواری این شرکت را بیش از 175 میلیون سومان نرخ‌گذاری کرده است. با بیرون شدن شرکت امید 88 از بازار سوخت تاجیکستان حالا در بازار دو شرکت بزرگ گازپروم تاجیکستان و فراز باقی ماندند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
دادستانی شهر دوشنبه بر اساس شکایت یک مشتری شرکت ساختمانی ماوراءالنهر علیه رئیس آن تورابیگ آخونوف برادر رئیس پیشین و زندانی این شرکت جورابیگ آخونوف برای برنگردانیدن 20 هزار دلار مبلغ پرونده جنایتی باز کرده است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز میگوید بر اساس شکایت ساکنی کوچه نوایی پایتخت مطلوبه میرزا رحیموا بر ضد رئیس شرکت ساختمانی ماوراءالنهر پرونده جنایی باز کرد و تفتیشات را ادامه داده شده است. پرونده جنایی نسبت تورابیگ آخونوف در حالی باز شد که در سال 2012 با یک قرار دادگاهی عالی تاجیکستان رئیس پیشین ماوراءالنهر جورابیگ آخونوف از روی اتهام قلابی، پیشبرد صاحبکاری غیرقانونی و با راه فریب آسیب مالی از خود کردن مبلغ های مشتریان به 14 سال زندان محکوم شد. این پرونده یکی از پرسر و صداترین ماجراهای دادگاهی با شرکت عظیم ساختمانی در تاجیکستان بود. بعد زندانی شدن جورابیگاخونوف، رهبریت شرکت را